به برنامه امکان تا اسکان که از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
شاید خیلی از افراد اطلاع نداشته باشند که باید چه مراحلی طی بشه تا یه زمین خالی به یه خونه امن و گرم تبدیل بشه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها و آقایان سلام. در آخرین سه‌شنبه سال 1403 شمسی با برنامه امکان و اسکان در خدمت شما خواهیم بود. امروز 28 اسفند ماه و 17 رمضان المبارک، در آخرین روزهای پایانی سال 1403 بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و امیدواریم سال نو سالی سرشار از موفقیت ها در پیش رو داشته باشه انشاءالله. در ادامه برنامه قبلی که داشتیم حدوداً 2 هفته قبل، امروز مجدداً درباره چرایی و چیستی سامانه کاتب و لزوم ثبت املاک در این سامانه با شما صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز این برنامه، برنامه امکان تا اسکان رو سه‌شنبه‌های هر هفته ساعت 10 صبح به مدت 50 دقیقه میتونید بشنوید. راه‌های ارتباطی برنامه تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامکی 30-10-75. ما منتظر نقطه نظرات شما در خصوص سامانه کاتب هستیم. بله، اصلاح میکنم، سامانه پیامکی ما همون 30,036,37 هست. شما میتونید از طریق این شماره پیامکی نقطه نظرات خودتون در خصوص سامانه کاتب و معاملاتی که در این سامانه ثبت خواهد شد با ما به اشتراک بگذارید. اخیراً قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک به صورت اسناد عادی که قبلا تنظیم می‌شد تصویب شده و با توجه به تصویب این قانون با هدف ساماندهی معاملات املاک و کاهش مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی و اصطلاحاً قولنامه‌ها این قانون جدید تصویب شده. بر اساس اون کلیه نقل و انتقالات و معاملات املاک باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی ثبت بشن. اسناد عادی مانند قولنامه‌های دست‌نویس یا غیر رسمی بعد از این تاریخ فاقد اعتبار حقوقی خواهند بود و تنها معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد و مراجع قانونی از حمایت قضایی برخوردار خواهند بود.
اگر معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ساماندهی این معاملات ثبت نشه، چه تبعاتی برای شما و طرف معاملتون خواهد داشت؟ عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول مسائل و مشکلات مالیاتی رو برای طرفین ایجاد خواهد کرد و ممکنه باعث ایجاد جریمه هایی برای شما بشه. محدودیت دیگه‌ای که در دستگاه‌های اجرایی وجود داره اینه که هیچ نوع سند عادی قابل ارائه به دستگاه‌های دولتی و دستگاه اجرایی نخواهد بود. عدم ثبت این معاملات در سامانه ساماندهی اسناد غیرمنقول باعث ایجاد کلاهبرداری‌ها و امکان فروش یک ملک به چند نفر خواهد شد و به شما پیشنهاد میکنم که حتما در خصوص ثبت معاملات خودتون در این سامانه اقدام بکنید.
بله، نکات خوبی رو در گزارشی که پخش شد ما در مورد این اتفاق جدیدی که میخواد بیفته و اون شفافیتی که میخواد در بازار املاک ایجاد بشه و اون کلاهبرداری ها و سوء استفاده هایی که مثلا یک ملک رو به چند نفر بخوام بفروشن یا جعل و کلاهبرداری که از این دست داره اتفاق میفته با اجرای شدن قانون جدید انشالله میتونه کاهش پیدا بکنه. و نقطه مهمی که حالا به نظرم اینجا راجبش میتونیم باز حالا با مهمونم صحبت بکنیم راجب اهمیت این قانون و اینکه چقدر میتونه کمک بکنه که نظام ثبت املاک در کشور بتونه جایگاه حقوقی بالاتر و بهتری رو انشاءالله در آینده داشته باشه.
یکی از مهمترین پروژه‌های اجرا شده در مسیر تحول دیجیتال ثبت، طراحی و توسعه سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب به عنوان درگاه یکپارچه ارائه خدمات به شهروندان می‌باشد. این پروژه از اسفند ماه 1401 آغاز گردید و طی 11 ماه در دی ماه 1402 به بهره برداری رسیده و هم اکنون برای استفاده عموم در دسترس می‌باشد. برای دریافت خدمات ثبتی می توانید از طریق آدرس katib.ir وارد پورتال کاتب شوید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان اپراتور خدمات دیجیتال ثبتی به منظور ارائه خدمات ثبتی غیر حضوری در هر زمان از شبانه روز، وبسایت جامع، اپلیکیشن موبایل و خدمات کدهای دستوری را روی سکوی کاتب در اختیار عموم مردم و کسب و کارها قرار داده است. کلیه خدمات دیجیتال ثبتی ارائه شده توسط سامانه‌های سازمان مانند سامانه املاک و کاداستر، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه اجرای اسناد رسمی و سایر سامانه‌ها در بستر اپلیکیشن کاتب قابل ارائه می‌باشد. به طور مثال با ورود به بخش اسناد رسمی امکان مشاهده فهرست تمامی اسناد شما، دریافت و به اشتراک گذاری و همچنین اصالت سنجی آنها از طریق سرویس های موجود در این بخش فراهم شده است. به همین ترتیب امکان استفاده از سایر سرویس های تعریف شده در هر بخش برای متقاضیان و افزودن انواع خدمات ارزش افزوده دیجیتال ثبتی بر روی این سکو فراهم می باشد. در صورت عدم تمایل به دانلود اپلیکیشن موبایلی کاتب می توانید با مراجعه به وبسایت جامع کاتب به آسانی به تمامی خدمات ثبتی در بستر وب دسترسی داشته باشید. چنانچه دسترسی به اینترنت و یا حتی گوشی همراه هوشمند نداشته باشید، می توانید با شماره گیری کد دستوری 3282 مربع به آن دسته از خدماتی که در این بستر تعریف شده دسترسی پیدا کنید.
بله، ما یک گزارش مبسوطی رو داشتیم در خصوص این سامانه که حالا برای همین اجرای کردن قانون الزام به ثبت رسمی اسناد عادی تحت عنوان سامانه کاتب حالا از سمت کانون سردفتران و سازمان ثبت معرفی شده، ولی ما قبلتر حالا اون سامانه‌ای که مردم به یاد دارن تقریبا در 15-16 سال گذشته باش بسیاری از معاملاتشون ثبت کردن، سامانه کد رهگیری بود که حالا تقریبا 2 سال قبل و خیلی قبلتر از این سامانه کاتب یک اصطلاحاً ریبرندینگی داشت و این اسم جدیدی رو تحت عنوان سامانه خودنویس به خودش گرفت که بتونه با هدف پوشش ثبت معاملات توافقی افراد و ثبت سایر معاملاتی که مشاورین املاک تنظیم میکنن این سامانه راه اندازی شد. ما در خدمت جناب آقای مهدی ساسانی مدیر محترم این سامانه هستیم. آقای ساسانی من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ایلاتی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برنامه.
سپاسگزارم، انشاءالله طاعات از همه مسلمین قبول باشه. عرض کنم الان آخرین وضعیت سامانه خودنویس رو میفرمایید، الان چه تعداد معامله از ابتدا در این سامانه ثبت شده و اون منفعت مالی که من دیدم تو گزارشاتون اشاره میکنید امروز به چه عددی ما رسیدیم؟
عرضم به خدمت شما که سامانه خودنویس الان نزدیک به 1,800,000 قرارداد روش ثبت شده و کد رهگیری دریافت شده که خب این 1,800,000 قرارداد به تفکیک قراردادهای خرید و فروش و اجاره هست. البته بیشتر قراردادها قراردادهای اجاره هست چون بخش خرید و فروش سامانه به تازگی اضافه شده.
بله.
و هم مشاورین املاک استفاده کردن و قرارداد ثبت کردن، هم عموم مردم به صورت خودکاربری مراجعه داشتن و قرارداد ثبت کردن. در واقع عددی که کمک شده و مردم پرداخت نکردن با استفاده از این سامانه نزدیک به 4,000 میلیارد تومان هست و این در واقع کمکی بوده که دولت داشته به مردم تو این بخش.
این عدد 4000 میلیارد تومان یعنی عددی هست که الان مردم قبلا به واسطه ها مراجعه میکردن، یعنی همین مشاور املاک، و 4000 میلیارد تومان به نفع مردم شده که میتونن مستقیم و بی واسطه معاملاتشون رو توی خودنویس ثبت بکنن و کد رهگیری دریافت بکنن، درسته؟
بله این هست. البته این نکته وجود داره که الان اختیار در واقع مردم دارن که خودشون قرارداد منعقد بکنن یا مراجعه کنن به مشاوران املاک. طبیعتا اون فردی که نیاز داره برای استفاده از تجربیات مشاوران املاک یا هر موردی مراجعه بکنه باید حق و زحمه اون عزیزان رو پرداخت بکنه، ولی اگه مردم خودشون دیدن که توانمندن و میتونن قراردادشون رو صرف بکنن دیگه نیازی ندارن الان به مراجعه به مشاوران املاک و هزینه پرداخت نخواهند کرد. این عدد 4000 میلیارد تومان بر اساس در واقع محاسبات حق و زخمه قانونی مشاوران املاک هست که ما از این جهت میگیم حداقل عددی هست که به نفع مردم شد.
بسیار عالی. حالا موضوعی که حالا بخوایم به موضوع امروز برسیم، ابتدا شکل‌گیری سامانه مدیریت معاملات املاک، همون سامانه‌ای که قبل از خودنویس ما داشتیم، سامانه کد رهگیری، موضوعی که مطرح بود اون موقع که مشاور املاک می‌خواستن قرارداد رو تنظیم بکنن باید یک امکاناتی براشون فراهم میشد که بتونن اصالت سند رو یا حالا اصالت مالک و اون احرازهای اولیه رو بتونن انجام بدن، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی مثلا مشاور املاک به جای اینکه پلاک ثبتی رو استلام بگیرن، نهایتا اون دسترسی های کلات خود مجموعه دولت بود، اون کد پستی رو یه جوری اصلا قفل میکردن و معامله روش ثبت میکردن. حالا این بعضن هم دوچار اشکال بود. حالا در سامانه خودنویس های این اشکال برطرف شده؟ یعنی الان ما این دسترسی که بتونیم سند رو بتونیم احراز بکنیم یا اون به قولی مالک رو علاوه هویت اطلاعات فردیش بتونیم احراز بکنیم، این تو چه مرحله است توی خودنویس؟
خب تو سامانه نسخه قدیمی سامانه معاملات املاک و مستغلات، البته اینکه کلا سامانه برخطی نبود،
بله،
این استعلام ها انجام نمی شد، ولی الان سامانه خودنویس سامانه که کاملا برخطه، یعنی از هنگام ورود فرد احراز هویت میشه تا هنگام معامله که هم در واقع برای سندهایی که سازمان ثبت امکان استعلام اصالتشون رو داره اصالت سنجی میشه و اهلیت طرفین هم توی معاملات خرید و فروش از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استعلام میشه و در صورت که افراد اهلیت داشته باشند اجازه ثبت معامله بهشون میده. یعنی تا اونجایی که اطلاعات و داده ها به صورت برخط توی کشور وجود داره، ما این استعلام ها رو الان انجام میدیم و بعد از اون اجازه میدیم که افراد نسبت به انجام معامله اقدام بکنن، که خب این باعث شده که خیلی شفافیت بالا بره و درصد خوبی بالاخره از خطاها کم بشه.
بسیار عالی. یعنی پس این در وضعیت فعلی ما یک امکانات خوبی رو داریم که این میتونه کمک بکنه که شفافیت معاملات و امنیت معاملات افزایش پیدا بکنه. و حالا به من سوالی که ما داریم خدمت شما در خصوص ارتباط سیستمی شما با مجموعه ثبت و حالا همین سامانه جدیدی که تحت عنوان کاتب شناخته میشه، شما این دسترسی ها به صورت سیستمی و برخط الان بین سازمان ثبت و خودنویس برقرار شده؟
ببینید، بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، افراد ملزم هستن که در واقع سندهایی که یه سری قواعد راجع به سندهای تکبرگی که بعد از تاریخ ابلاغ قانون هست الزام شده که انجام بشه. بر همون اساس قوه قضاییه سامانه خودنویس و سامانه کاتب رو به عنوان مراجعی که همزمان امکان این کار رو دارند اعلام کرده و ابلاغیه رسمی داده که هم سامانه خودنویس هم سامانه کاتب همزمان میتونن این کار رو انجام بدن. این کار نیازمند این بود که خب یک سری اتصال ها بین مراکز مربوطه توی قوه قضاییه و سامانه خودنویس برقرار بشه، که تا اینجای کار برای ثبت قراردادها این اتصال ها برقرار شده خدا رو شکر، و ما الان استعلام ها رو عرض کردم که میگیریم و بعد پیشنویسی که افراد توی این مرحله ثبت میکنن رو ارسال میکنیم. تو گام بعدی هم که قرارداد استاندارد در واقع بارگذاری بشه، این رو هم افراد بعد از این که قراردادشون رو ثبت بکنن ارسال میکنیم و در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت ملاحظاتش اعمال میشه. تنها نکته‌ای که وجود داره این هست که خب بالاخره یه بخشی از ما ارسال میکنیم معاملاتی که انجام میشه رو.
بله.
اما یک سری از معاملات خب بالاخره رو سامانه کاتب ثبت میشه، این طبیعیه، چون دو تا سکو وجود دارن برای اینکه معامله ثبت بکنن. یه سری افراد از سامانه کاتب ممکنه استفاده بکنن، یه سری افراد از سامانه خودنویس. این نیاز وجود داره که هم به واسطه در واقع تکلیفی که وزارت راه و شهرسازی داره، اصلا ماده 18 قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی رو ملزم کرده برای نظارت و بررسی و پایش بازار یا همچین سامانه ای رو توسعه بده و ایجاد بکنه، خب ما یه تکلیفی در این زمینه داریم. علاوه بر این خب نیاز هست که برای جلوگیری از ثبت معاملات معارض، ما اطلاعات و قراردادهایی که روی سامانه کاتب ثبت میشن رو داشته باشیم، که تو این زمینه البته نامه‌نگاری شده، سازمان ثبت اعلام کرده که ما آمادگی داریم انجام بدیم این کار رو، ولی خب نیازمند این هست که این مقداری تسریع بشه تا این داده‌های سامانه کاتب سامانه خودنویس منتقل بشه تا وزارت راه و شهرسازی بتونه تکلیفش رو انجام بده تو گام اول. تو گام دوم برای امنیت بیشتر معاملات این داده ها رو داشته باشه.
حالا به نکته خوبی اشاره کردی. حالا ما برای بحث اجرای کردن قانونی مثل مالیات بر خونه های خالی، ما سامانه املاک رو اسکان رو دارم فکرم تو این برنامه ما اشاره کردیم که بعضن حتی بعضی از کشورها به صورت روز شمار فاصله بین دو تا مستأجر رو هم به عنوان روزهایی که خونه خالی بوده حساب میکنن و یک کسری از 365 روز سال مالیات رو شما محاسبه میکنن. یعنی که اگه شما که حتی میخوای خونه تو اجاره بدی، 10 روز فاصله افتاده بین مستأجر بعدی و مستأجری که الان هستش داخل مک، 10 بر 365 مالیات اون سال رو به عنوان مالیات بر خونه های خالی میان اخذ میکنن. پس اینجا لازمه که سامانه هایی که اطلاعات مستأجرین و اطلاعات قرارداد اجاره رو ثبت میکنن به سامانه املاک و اسکان که به قولی محل یا اون مبنای اجرای قانون مالیات بر خونه خالی هستش حتما متصل بشه. از این جهت ثبت اطلاعات حالا چه تو سامانه خودنویس، چه تو سامانه کاتب، چه حالا سامانه‌های دیگه‌ای که حالا قانون اجازه داده که حتی بخش خصوصی هم بتونه حضور داشته باشه، باید متصل بشه به سامانه املاک و اسکان که ما وضعیت سکونت افراد و آخرین وضعیت اشغال و خالی بودن خونه‌ها رو بتونیم از طریق ثبت آنی و به روز معاملات استیجاری یا حالا خرید فروش املاک انشالله بتونیم ما در آینده داشته باشیم. اگه نکته یا حالا باز چالشی هست سمت شما بفرمایید، ما اگه نه که از حضور شما خداحافظی میکنیم.
نه، مهمترین گام همین هست که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم که این اتصال برقرار بشه، چون همونطور که شما فرمودین ممکنه در آینده سکوهای دیگری هم اجازه داشته باشن طبق قانون نسبت به ثبت معاملات خرید و فروش اقدام بکنن. طبیعتاً وزارت راه و شهرسازی به واسطه وظیفه ذاتی خودش نیاز هست که این داده ها رو داشته باشه و خب تو گام اول از طریق سامانه کاتب این قراردادها که ثبت میشه ارسال بشه. حالا من این نکاتی که شما فرمودین راجع به سامانه املاک و اسکان بود و بحث مالیات. بحث دیگری که وجود داره، خب الان طبیعتاً این بخشی از قراردادهای اجاره هم ممکنه رو سامانه کاتب ثبت بشه، فارغ از این که حالا این امکانش مجوزش یا اینها وجود داره یا نه، الان داره ثبت میشه. بخشی از مردم تقاضا دارن که از طریق قرارداد اجاره‌ای که ثبت کردن نسبت به دریافت وام ودیعه اقدام بکنن، چون این داده ها نمیاد توی وزارت راه و شهرسازی، طبیعتاً افراد معرفی نمیشن، امکان معرفی به بانک برای دریافت وام ودیعه رو ندارن و به مشکل میخورن.
یعنی الزامی وجود داره که کسایی که وام ودیعه میگیره حتما کد رهگیری داشته باشن؟
بله، قرارداد رسمی داره کد رهگیری داشته باشن که این توی سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت میشه، از اونجا معرفی میشه به شعبه بانک. طبیعتاً نیاز هست که این اتصال برقرار بشه که این مشکل مردم هم برطرف بشه.
و یه نکته، آقای ساسلان، آقای ناظمی هم روی خط برنامه هستن از کانون سردفتران، ما خدمتشون سلام و روز بخیر داریم. این آقای ناظمی صدای بنده رو دارین شما؟
ما در خدمتتون هستیم.
سلام دارم خدمت شما. آقای ساسلان، نکته‌ای که هستش تو بحث اون سامانه و اون بحث قانون الزام ذکر شده که قراردادهایی که زیر دو سال یا همون قرارداد مرسوم یک سال نیاز به ثبت نداره و این عملا یک خلای بزرگی ایجاد میشه که وقتی ما بخش عمده ای از قراردادهای اجاره به غلط یک ساله داره تنظیم میشه، عملا امکان ثبت یا الزام ثبت رو توی کاتب ندارم. و از اون سم شما میفرمایید که برای اینکه مردم بتونن حالا از تسهیلات وام ودیعه مسکن یا موارد دیگه منتفع بشن باید بیان توی سامانه خودنویس. این خلأ اصلا چرا به وجود اومده توی این بحث متن قانون که ما قراردادهای زیر دو سال یا عملا همین قرارداد یک ساله رو الزامش برداشتیم برای ثبت رسمی؟
الزامش برای ثبت رسمی برداشته نشده. نکته که وجود داره قانون الزام به ثبت برای واقع ثبت معاملاتی بودی که قبل از این هم حالا بخشش توی دفاتر اسناد رسمی ثبت میشه که خب قراردادهای بالای دو سال قبل از این قانون هم توی دفاتر اسناد رسمی باید ثبت میشد. قانون برای این بخش اومده. ما یه قانون دیگه داریم به نام قانون مدیریت بازار بازار اجاره، مدیریت زمین و بازار اجاره، که هم تقریبا همزمان با قانون الزام به ثبت ابلاغ شده که توی اون اصلا برای عدم ثبت قراردادهای اجاره، حالا مثلا یک سال و اینها، و عدم دریافت کد رهگیری سری مجازات، حالا مجازات منظورم می سری جریمه هایی پیش بینی شده اصلا که اگر فرد انجام نده، چه مشاور املاک به صورت رسمی ثبت نکنه، چه خود مجر ثبت نکنه، یه سری جریمه هایی پیش بینی شده.
خب این تو قانون سامانده اجاره است، ولی تو قانون الزام اصلا تصریح داره که اون
عرض من اینه قانون الزام برای بالای دو سال صحبت کرده هستن، زیر دو سال رو صحبت
نمی‌کنه. بله، زیر دو سال رو دیگه،
زیر دو سال توی قانون ساماندهی بازار اجاره داره، اون قانون مشخصاً راجع به قراردادهای یک ساله و اینها صحبت کرده و البته تشویق مشوق‌هایی هم برای قراردادهای بلند مدت پیش بینی کرده توی همون قانون.
بسیار عالی.
این دو تا قانون مکمل هم هستن توی بحث قراردادهای اجاره.
ولی میشه گفت که اون قانون ساماندهی الزام هست برای ثبت توی خودنویس و اگه قرارداد به صورت بلند مدت باشه عملا ما داریم هدایت میکنیم که برن به سمت سامانه کاتب.
قبل از این هم قراردادهای بالای دو سال ما
توی دفترخونه ها تنظیم میشه.
بله، توی دفترخونه ها تنظیم میشه. حالا اینکه ما چند درصد قراردادهامون بالای دو سال بوده، آیا میرفتن یا نمیرفتن، این بحث دیگریست. چون این روال قانونی قبل از این بوده، قانون نظام به صد اومده گفته خب همون روال رو روی سکوها انجام بدین. چون ما سکوی خودنویس و سکوی کاتب و دیگر سکوها همزمان میتونن راجع به در واقع قانون الزام به ثبت فعالیت بکنن، توی اونجا هم دوباره الزامی راجع به این که کاتب باشه یا خودنویس یا دیگر سکوها دیگه الان نداریم، ولی الزام داریم که حتما از طریق یکی از این سکوها توی دفترخونه ها ثبت بکنن قرارداد بالای 2 سال.
بسیار عالی، از شما تشکر میکنم، انشالله بتونیم باز در برنامه آتی در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما هستم،
متشکرم، روز بخیر، خدا
نگهدار.
آقای ناظمی، ما بحث رو با شما ادامه بدیم. حالا با آقای ساسانی صحبت کردم در خصوص سامانه خودنویس، در خصوص سامانه کاتب بفرمایید. اصلا این سامانه چرا به وجود اومد؟ الان آخرین وضعیتش چیه؟ چه تعداد قرارداد توش ثبت شده؟ بفرمایید.
قبل از اینکه من بحث سامانه کاتب رو در خدمتون باشم، چون بحث بر سر تنظیم اسناد اجاره زیر 2 سال و بالای 2 سال بود و من خوشحالم از این بابت که شما بحث اجاره رو در رادیو اقتصاد دوباره باز کردید. مشکلی که الان جامعه ما، یعنی حتی من بگم جامعه حقوقی ما هم در خصوص تنظیم اسناد اجاره و تکالیف مردم بین که در کجا و با چه شرایطی باید سند رو ثبت بکنن وجود داره. ما با قوانین مختلفی در خصوص اسناد اجاره الان طرف هستیم. یک قانون روابط موجر و مستجر سال 76 در خصوص مسکونی بیشتر دارم صحبت میکنم. قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون الزام به تنظیم رسمی و ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. سوال واضحی که من لابلای صحبت‌های شما متوجه شدم اینه که الان یک فرض کنید یک شخصی، جناب عالی، یک ملکی دارید مسکونی و میخواید اجاره بدید 1 ساله. الان سوال برای شماست که کجا باید برید؟ تحت چه شرایطی این سند اجارتون رو باید ثبت بکنید که فردا بتونید از مزایاش برخورد بشید و یا خدای نکرده تنبیهات قانونی متوجه شما بشه. ما به موجب قانون ساماندهی بازار زمین مسکن اجاره بها، ماده 2 قانون روابط موجر مستأجر 76 اصلاح شده. مردم خیلی ها نمیدانند و حتی عرض کردم جامعه حقوقی هم نمیدانند که الان قرارداد اجاره های مسکونی زیر 2 سال حتما و لابد یا باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، یعنی همان دفاتر اسناد رسمی،
بله،
و یا در سامانه ثبت معاملات املاک مستغلات بحث وزارت مسکن و شهرسازی،
همین سامانه خودنویس،
حالا اسمشو گذاشتن خود، بله، من کاری ندارم. اسم سامانه در قانون سامانه ثبت معاملات املاک مستغلات. خب نتیجه این چیه؟ یعنی الان کماکان متاسفانه مشاورین املاک به علت عدم آگاهی، مردم هم به علت عدم آگاهی، دارن در خود بنگاه های مشاورین املاک بدون درج در هیچ یک از این سامانه ها سند اجاره نمی‌نویسن. خب نتیجهش دودش تو چشم چه کسی می‌رود؟ موجر اگر در انقضای مدت مستأجر با طیب خاطر ملک رو تحویل موجر ندهد، در خود قانون ساماندهی اعلام میکنه که اولا از کلیه مزایای قانون رابطه موجر مستأجر محرومه. یعنی چی؟ یعنی دیگه با آسانی این مستأجر قابل تخلیه نیست. شما استحضار دارید؟
خب این از اول من خوشبینانه نگاه بکنم، شاید قانونگذار یا دوستانی که این قانون رو تنظیم کردن تو ذهنشون این بوده که حالا با توجه به این خلایی به وجود اومده و اینکه به قول شما مواردی که ممکنه مردم به مشکل بخورن، مالکین یا لا مجرین تشویق بشن که ملکشون رو بیش از 1 سال بیش از 2 سال اجاره بدن که مشمول ثبت رسمی بشه و بعدن اگه به دادگاه یا لا به قولی شکایت یا موارد و اختلاف حقوقی رسید بتونن از اون پیگیری‌های قانونی برخوردار بشن. اینو شما تصدیق می‌فرمایید؟
توصیه من چیه؟ توصیه من اولا این فرمایش شما رو نقض نمی‌کنم، رد نمی‌کنم، ولی واقعیت این نیست.
حالا ما گفتیم خوشبینانه دی، حالا انشاءالله
که همین رو نمیشود مجبور کرد که ملکشون بالای 2 سال اجاره بدهن. یکی میخواد 1 ساله و اصلا متعارف و عرف جامعه در اجاره 1 ساله است. این عرف رو باید بهش احترام گذاشت. بنابراین قانونگذار نخواسته بی احترامی بکنه به این عرف جامعه. گفته اگر مواردی هم بود که طرفین خواستن اجاره مدت‌دار بیشتری بالای 2 سال بنویسن، اونجا الزاماً این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، این بالای 2 سال همین الان در خصوص اسناد مالکیتی که بعد از 2/4403 صادر می‌شود و اصطلاحاً دارم بهش میگن سبز، من تأکید بر سبز نمی‌کنم چون ممکنه رنگ دیگری داشته باشد، ملاک تاریخ صدور از یعنی همین الان اجارنامه های بالای دو سال حتما اگر بعد از 2-4 سندش صادر شده باید در دفاتر ارشاد رسمی
بله به صورت رسمی تنظیم بشه.
باید تنظیم.
حالا این شاید یکم از لحاظ اطلاع رسانه ما تو رادیو تو این برنامه یکم تلاش کردیم یکم این شفاف برنامه اطلاع رسانه. این به نظرم خود قوه قضاییه سازمان صبر کانسردتان باید